ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کره شمالی اعلام کرد یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد گزارش حقوق بشری گزارشگر ویژه سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد. و یک دیپلمات روسی شیوه تعطیلی 3 دفتر این کشور در آمریکا را محکوم کرد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. تلویزیون دولتی کره شمالی بامداد یکشنبه از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب هیدروژنی خبر داد. تلویزیون دولتی کره شمالی این آزمایش را موفقیت کامل و گامی معنادار در برنامه هسته‌ای این کشور خواند. ساعتی پیشتر کشورهای منطقه از ثبت 2 لرزه قوی در کره شمالی خبر دادند و اعلام کرده بودند احتمالاً پیونگیانگ ششمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داده است. بامداد یکشنبه کابینه‌های ژاپن و کره جنوبی نشست اضطراری برگزار کردند و نخست وزیر ژاپن نیز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. سازمان ملل کره شمالی را از انجام هر گونه آزمایش هسته‌ای و موشکی منع کرده و این کشور در حال حاضر زیر شدیدترین تحریم‌های این سازمان قرار دارد. دونالد ترامپ گفته است در 2 دهه اخیر گفتگو با کره شمالی کارساز نبوده و رهبران این کشور گوش شنوایی نداشتند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با رد گزارش جدید حقوق بشری عاصم جهانگیر گفت این گزارش را به رسمیت نمی‌شناسیم. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سال گذشته جانشین احمد شهید شد و قرار است دومین گزارش خود را به زودی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی این گزارش را و همچنین مأموریت خانم جهانگیر را مبتنی بر اهداف و اغراض کاملا سیاسی و کاملا مردود و غیر قابل قبول می‌داند. سال گذشته پس از ارائه نخستین گزارش خانم عاصم جهانگیر به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، خبرگزاری ایرنا او را به دریافت رشوه از عربستان، حمایت از سازمان مجاهدین خلق و پشتیبانی از قاچاقچیان مواد مخدر متهم کرد، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه تأکید کرد چنین افتراهایی او را در مقام تدافعی قرار نخواهد داد و در روند گزارش‌های او نیز اختلال ایجاد نخواهد کرد. اما سفیر روسیه در اسرائیل میگوید مسکو اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته دیپلمات‌های روس، برجام از مهمترین دستاوردهای در راستای حفظ نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای در جهان است و مسکو مصمم است از هر گونه تلاش برای برهم زدن این توافق جلوگیری کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه در صدد است روابط دوستانه با همه کشورهای خاورمیانه را گسترش دهد و برای مناسبات خود چه با ایران، چه با اسرائیل و چه با عربستان سعودی اهمیت فراوان قائل است. الکساندر شین، سفیر روسیه در اسرائیل، با بیان این مطلب طی مصاحبه با پایگاه اسرائیلی والا، روابط مسکو تل اویو را بسیار مثبت ارزیابی اما اذعان کرد بین دو کشور اختلاف نیز وجود دارد. گزارش ها هاکیست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سفر اخیر خود به روسیه که گویا مهمترین هدف آن متقاعد کردن مسکو نسبت به خطرات حضور نظامی ایران در سوریه بود ناکام مانده. اما نتانیاهو و کرملین این گونه گزارش ها را رد و تأکید کردند دو کشور هم پیمان مهم منطقه‌ای هستند. یوری کاندراتیف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید حفظ تعادل در روابط روسیه با اسرائیل و ایران بسیار پیچیده است.
Мы не знаем, какие договоренности реально существуют между Россией и Ираном, особенно в Сирии.
Мы دقیقاً نمی‌دانیم چه توافق‌هایی بین روسیه و ایران به ویژه در سوریه وجود دارد. به رغم همکاری‌های کنونی در حمایت از بشار اسد، اهداف ما بسیار متفاوت است. و به نظرم همه تصمیمات بسته به شرایط و بدون راهبردی مشخص اتخاذ می شود. روسیه در تلاش است بازیکن شماره 1 خاورمیانه باشد و از این رو به تهران به عنوان شریک در برابر اتحاد نظامی کشورهای عربی و آمریکا نیاز داریم. از سوی دیگر مسکو می خواهد با تل اویو روابط خوب خود را حفظ کند و ضمناً علاقمند نیست ایران به قدرتی مطلق در سوریه تبدیل شود. در حالی که اختلاف‌ها میان اسرائیل و ایران رو به افزایش است، موقعیت روسیه پیچیده‌تر می‌شود. مشخصاً اسرائیل نخواهد پذیرفت که نیروهای تحت حمایت ایران با هدف تهدید اسرائیل دائما در مرزهای این کشور مستقر شوند.
بخشی از مصاحبه الکساندر شین، سفیر روسیه در اسرائیل با پایگاه خبری اسرائیلی، به برنامه اتمی ایران به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اسرائیل اختصاص یافت و او تأکید کرد روسیه مطلقاً مخالف تبدیل ایران به قدرت هسته‌ای نظامی است و هیچگاه اجازه چنین تحول را نخواهد داد. و افزود: ما طرف توافق هسته‌ای با ایران هستیم که برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصت راستی آزمایی دقیق برنامه اتمی ایران را فراهم آورده و از همه طرف‌ها می‌خواهیم به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند باشند. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه توافق هسته‌ای با ایران را از دستاوردهای مهم برشمرد و طی سخنرانی در مسکو گفت:
دستیابی به این توافق سالیان سال به درازا کشید و امیدواریم که بتوانیم از برهم زدن آن ممانعت کنیم. هرچند بسیاری در واشنگتن خواهان آن هستند که برجام هرچه سریع‌تر از هم بپاشد. این ایده بدی است که نه از منطق حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای که از منطق هرج و مرج مدیریت شده پیروی می‌کند. هر جا که اتفاقی سازنده رخ می‌دهد، کسانی که می‌خواهند از آب گلالود ماهی بگیرند فوراً مانع تراشی می‌کنند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه در جدیدترین گزارش از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود خبر داد. این در حال است که در روزهای اخیر جدال بین واشنگتن که خواهان بازرسی آژانس از پایگاه‌های نظامی ایران است و تهران که این موضوع را خارج از متن توافق وین و خط قرمز خود اعلام کرده، مجدداً نگرانی‌ها پیرامون پابرجاماندن توافق هسته‌ای را برانگیخته. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه که طی مذاکرات هسته‌ای با ایران سرپرست هیئت روسی در گروه 5 علاوه 1 بود، در جمع خبرنگاران گفت: مسکو معتقد است برجام تا کنون موفقیت خود را ثابت کرده و از طرف های این توافق می‌خواهیم از تصمیمات یک جانبه خودداری کنند. و افزود: اگر آمریکا از این توافق خارج شود، ضربه جبران ناپذیر به امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی وارد خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقتصادی، از نیاز کشور به ایجاد سالیانه 800 هزار شغل خبر داده است. همکارم رویا مرکی در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، ارزیابی او را درباره اظهارات دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران پرسیده است. احمد علوی:
این برابر خوشبینانه است، چون بنا به گزارش تازه مطالعاتی وزارت کار، بازار کار ایران نیازمند سالانه 899,000 فرصت شغلیه و اگر به برابرتای مقامات حکومت اعتماد کنیم، وزیر کار در همین کارگاه مطالعات بازار کار میگه اقتصاد ایران در بهترین حالت میتونه 500,000 شغل در سال ایجاد بکنه. بنابراین این شکاف بیش از 40% رو میان نیاز و توانایی وجود داره در بازار کار ایران. اگر جمع میان بیکاران و شاغلین ناقص که بین 6 تا 7 میلیون هم برآورد میشه در نظر بگیریم، تصویر واقع‌تری نسبت به مشکل بیکاری و نارسایی اشتغال پیدا خواهیم کرد و در نتیجه وعده‌هایی که داده میشه چندان اعتماد برانگیز به شمار نمیاد.
از نگاه شما کدوم بخش‌های اقتصادی میتونن به حل مشکل بیکاری و به خصوص بیکاری جوانان، تحصیل کردگان و زنان کمک کنند؟
بنا به ارزیابی‌های بین‌المللی و داخلی، صنایع سنتی بزرگ دیگه اشتغالزایی خودشون از دست دادن. بنابراین این رشته‌های نوین و دانش بنیاد در اقتصادی که میتونه شغل ایجاد بکنه و البته میبایست کارآفرین‌ها در این عرصه فعال بشن، چون این عرصه متناسب هست با تخصص‌های جدید و با آموزش‌هایی که فارغ التحصیلان و به خصوص فارغ التحصیلان زن دارند. این رشته ها غالبا در عرصه بخش های پیشرفته خدمات و دانش بنیاد البته که با اقتصاد بین المللی هم در رابطه است. چه ارزش افسوده و رشد اقتصادی در همین عرصه ها هست که تولید میشه و بنابراین اشتغال هم همینجا تولید میشه.
به نظر شما کدوم رویکرد اقتصادی میتونه بر کاهش بیکاری و افزایش اشتغال مؤثر باشه؟
رویکرد اساسی میبایست به برونگرایی اقتصاد ایران کمک کنه، چون تجربه تاریخی و بین‌المللی سایر کشورها هم نشون میده که تقاضای داخلی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در ایران تأثیر محدودی بر اشتغال خواهد داشت. بنابراین این حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی که میتونه رویای افزایش اشتغال در ایران رو محقق بکنه، چون ارزش افزوده بالا و ارز آوری محصول حضور در بازارهای بین‌المللی و البته این یکی خودش مشروط به اینه که ایران بتونه در یه تعامل مثبت با جهان قرار بگیره و تنش‌زدایی بکنه. اما پرسش اساسی اینه که آیا دیپلماسی و به هر حال این دستگاه وزارت خارجه ایران میتونه یک نقش مثبتی رو بازی بکنه، یعنی تنش‌زدایی بکنه و ایجاد همکاری بکنه با سایر کشورها در عرصه منطقه‌ای و در عرصه جهانی؟ این سوال رو البته ما نمیتونیم جواب بدیم و باید انتظار داشت، منتظر مون که ببینیم که سیاست‌ها آیا تغییری خواهد کرد یا نه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و درباره اظهارات مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران درباره ایجاد سالیانه 800 هزار شغل در ایران با همکارم رویا ملکی گفتگو می‌کرد. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
آقای روحانی، عرض در مدتی که شما به ریاست جمهوری جدید انتخاب شدی حدود 600 تومان در هر دلار یا یورو بالا رفته، یعنی ارزش پول ملی است که پایین اومده. در عرض چقدر؟ در عرض دو ماه و نیم. شما حساب بکنید این روی تمام اجناسی که مردم میخرند اثر داره، چون دقیقا در بازار ارز آزاد است که به حساب میاد. خود شما هم میدونید بانک مرکزی باید تصمیمی بگیره که ارزش پول ملی رو به نوعی بالا ببره، نه اینی که فقط حرف بزنن.
به این ملت شریف با فرهنگ ایران اعلام بکنید که اینقدر پشت سر دکتر حسن روحانی جرسازی نکنید. این مرد بزرگیه، برای ملت ایران داره خدمت میکنه. خب جامعه جهانی که به حرف حسن روحانی و حسین روحانی گوش نمیدن که، تابع اینا که نیستن جامعه جهانی که. اینقدر جرسازی نکنید، اینقدر سانتاژ سیاسی را نندازید. اینا میخوان یه احمدی نژاد دیگر رو بیارن بنشونن بر مسند قدرت، این مملکت از اینی که هست بیچاره تر بشه، بدبخت تر بشه. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید، بذار تمام ملت ایران بشنوه. ما به رسانه های نظام جمهوری اسلامی زنگ میزنیم، صدای ما رو پخش نمی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما پس از آنکه آمریکا کنترل کنسولگری و دو دفتر تجاری روسیه در ایالات متحده را در اختیار گرفت، وابسته تجاری روسیه در واشنگتن این اقدام را نمونه آشکار از پایمالی نظام روابط بین الملل توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، الکساندر استادنیک وابسته تجاری روسیه در واشنگتن همچنین از لغو مسئولیت دیپلماتیک این اماکن تجاری روسیه در آمریکا خبر داد. به افزود که در مهلت داده شده تلاش کردند تا حد امکان لوازم مورد نیاز برای زندگی و کار کارکنان خود را از این اماکن خارج کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با فرمان دونالد ترامپ به روسیه 2 روز مهلت داده شده بود تا روز شنبه دیروز کنسولگری خود را در سان فرانسیسکو و 2 دفتر تجاری در واشنگتن و نیویورک را تعطیل و تخلیه کنند. بنابراین گزارش، کرملین میگوید که مقام‌های آمریکایی آنها را تهدید به شکستن در ورودی یکی از این ساختمان‌ها کردند. اما یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید که مقام‌های آمریکایی تنها کارکنان سفارت روسیه را برای خروج از این سه ساختمان همراهی کردند. آمریکا در واکنش به دستور کاخ کرملین برای کاهش تعداد دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت و کنسولگری‌های آمریکا در خاک روسیه دست به این اقدام متقابل زده است. این بود چند خبر و دو گزارش. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم رو خواهید شنید.